نزدیک به 65 سال پیش راکت اطلس به فضا پرتاب شد و اولین پیام تبریک کریسمس رو که توسط رئیس جمهور وقت آمریکا آیزنهاور رکورد شده بود رو به زمین ارسال کرد.
This is the President of the United States speaking. Through the marvels of scientific advance, my voice is coming to you from a satellite circling in outer space.
توی این 65 سال تکنولوژی راکت‌ها و ماهواره‌ها خیلی پیشرفت کرده، اما شیوه کارکرد راکت‌ها و اینکه چطوری توی خلا و فضا راکت‌ها میتونن حرکت بکنن برای خیلی‌ها سواله. به ویوای مدیا خوش اومدید. من وحید هستم و امروز می‌خوایم در مورد حرکت راکت‌ها در فضا و خلا حرف بزنیم. با ما همراه باشید. امیدوارم که از این قسمت خوشتون بیاد. ما رو هم دنبال کنید تا از انتشار قسمت بعدی با خبر بشید. جالب بدونید که خیلی از برنامه‌ها و اکتشافات فضایی و پیشبینی حرکت سیارات توسط قوانین نیوتن و کپلر که بیشتر از 3 قرن پیش نوشته شده تعریف و انجام میشه. در مورد راکت‌ها و حرکت راکت‌ها هم باید از قانون سوم نیوتن استفاده کنیم که میگه هر عملی عکس‌العملی داره در خلاف جهت و به همون اندازه. روی زمین خب هوا وجود داره. هواپیماها و پرنده‌ها با جابجا کردن هوا و استفاده از اتمسفر و همینطور ماشین‌ها با استکاک و فشار آوردن به زمین میتونن حرکت کنن. یا حتی میتونیم بگیم راکت‌ها موقع پرتاب به زمین فشار وارد می‌کنن و زمین هم به همون اندازه به راکت فشار وارد می‌کنه و راکت به فضا پرتاب میشه. اما در فضا و خلا پس چی؟ وقتی هوا وجود نداره چطوری راکت میتونه توی خلا حرکت کنه؟ راکت ها همه چیزهایی که برای حرکت در فضا نیاز دارن رو با خودشون حمل میکنن. این گهواره های نیوتن رو اگر دیده باشید میبینید که وقتی توپ ها به هم برخورد میکنن انرژی و مومنتوم رو به توپ های بعدی منتقل میکنن. حالا برعکسش هم وقتی که به جای برخورد جدا شدن اتفاق بیفته، مثلا شلیک گلوله، وقتی گلوله شلیک میشه با جدا شدن به اسلحه فشار وارد میکنه و لگد میزنه. گاز خروجی هم داره از موتور و بدنه جدا میشه. در واقع گاز خروجی وقتی به بیرون پرتاب میشه به راکت فشار میاره و باعث حرکت راکت میشه که در جهت عکس و هم اندازه نیرویی هست که موتور رو تولید میکنه. یه مثالی که خیلی استفاده میشه بادکنکه که با خروج هوای داخلش میتونه به پرواز در بیاد بدون اینکه به هوای اطرافش برای حرکت وابسته باشه. هوایی که داخل بادکنک ذخیره شده عامل اصلی حرکت بادکنکی هست که رها میشه. راکت‌ها بیشتر سوخت و انرژی که مصرف کنن برای پرتو و خروج از جو زمینه که یه محموله معمولا ماهواره با خودشون حمل میکنن. وقتی که از جو زمین خارج میشن و وارد فضا و خلا میشن محموله رو آزاد میکنن و محموله توی مدار قرار میگیره. مثلا گفتیم که ماهواره‌های استارلینک در ارتفاع 300 کیلومتری از زمین رها میشن و با استفاده از رانشگر یونی در مدار خودشون در ارتفاع 550 کیلومتری قرار میگیرن که نیاز به انرژی خیلی زیادی هم ندارن برای حرکت در خلا. بعضی از راکت‌ها هم برای حمل فضانورد و محموله به ایستگاه فضایی استفاده میشه که فضاپیمای حامل فضانورد بعد از خروج از جو زمین توی ارتفاع مورد نیاز جدا میشه. بیشترین استفاده از راکت‌ها برای حمل ماهواره و فضانورد و محموله به ایستگاه فضایی و مدارهای زمینه و برای حرکت در فضا طراحی نمیشن، به غیر از راکت‌های مثل استارشیپ که قرار انسان‌ها رو به ماه و مریخ ببره و برای حرکت در فضا و مسافت‌های خیلی زیادی طراحی شده و حتی قراره که سوخت‌رسانی فضایی هم برای استارشیپ انجام بشه، یا راکت 5 مرحله‌ای ساترن 5 یا زحل 5 که انسان‌ها رو به ماه برد. گفتیم که راکت‌ها اکسیژن و هوا رو با خودشون حمل می‌کنن. هواپیماها و موتور هواپیماها با استفاده از اتمسفر و هوای توی اتمسفر اکسیژن رو با سوخت ترکیب می‌کنن و سوخت مصرف می‌کنن. این اکسیژنی که راکت‌ها با خودشون حمل می‌کنن هم معمولاً اکسیژن مایع است. اکسیژن مایع با سوخت ترکیب میشه که توی محفظه جدا هم نگهداری میشن. توی محفظه اکسیژن مایع یا اکسید کننده، توی محفظه هم سوخت اصلی. اکسیژن مایع نقش اکسید کننده رو داره که در خلا برای سوختن استفاده میشه. در راکت های سوخت مایع معمولا یا از نفت سفید یا از هیدروژن مایع به عنوان سوخت استفاده میشه، به غیر از در مواردی مثل استارشیپ که قبلا گفتیم از متان مایع به عنوان سوخت استفاده میکنه. دلیل استفاده از متان مایع در استارشیپ اینه که میشه متان مایع رو از سطح مریخ استخراج کرد و به دست آورد و برای بازگشت استفاده کرد، بازگشت به زمین. البته این چیزی که گفتیم برای راکت های سوخت مایع بود. راکت سوخت جامد هم داریم که از مواد دیگه به عنوان اکسید کننده میتونه استفاده کنه. سوخت این راکت ها جامده، مثل یک کارتریج میمونه و موتور جداگونه هم ندارن. کل راکت مثل موتور عمل میکنه. راکت های سوخت جامد طراحی راحت تری دارن، حساسیت کمتری نسبت به دما دارن، چون راکت های سوخت مایع به دمای پایینی برای نگهداری نیاز دارن. یعنی نگهداری از راکت های سوخت جامد خیلی راحت تره. به همین دلیل راکت های نظامی اکثرا سوخت جامد هستن. اما خب راکت های سوخت مایع مزیت های زیادی نسبت به سوخت جامد دارن. اول اینکه راکت سوخت جامد رو نمیشه کنترل کرد. این فشفشه ها و آتش بازی هایی هم که مثلا چهارشنبه سوری انجام میدن، اینا هم یه نوع سوخت جامد حساب میشن که وقتی روشن میشن اگر دقت کنید دیگه امکان خاموش کردنشون نیست. کامل باید تا انتها بسوزن و نمیشه خاموششون کرد و نمیشه کنترلشون کرد. اما راکت سوخت مایع چون موتور جداگانه داره، به وسیله پمپ‌های فشار قوی سوخت و اکسید کننده رو ترکیب می‌کنن، میتونن این قدرت و میزان مصرف سوخت رو کنترل کنن. مزیت بعدی سوخت مایع تراس یا قدرت بیشتر نسبت به وزنش است که برای حمل محموله و فضانوردها بسیار ضروریه. بیشتر راکت‌های پیشرفته امروزی سوخت مایع هستن چون قابلیت کنترل دارن و قدرت بیشتری دارن. در راکت‌های سوخت مایع اگر سوخت سریع‌تر مصرف بشه و سرعت گاز خروجی بیشتر باشه، قدرت و یا تراست بیشتری تولید میکنه. به همین دلیل هم است که ممکنه کل مرحله اول که برای خروج از جو استفاده میشه در طول 2 یا 3 دقیقه مصرف بشه. راکت ها تا ارتفاع 100 کیلومتر رو میتونن در کمتر از 3 دقیقه با سرعت مافوق صوت طی بکنن. بعد که به ارتفاع بالاتر از 100 کیلومتری رسیدن، مرحله اول ازشون جدا میشه تا بار اضافی با خودشون حمل نکنن. این مرحله اول فقط برای خروج از جو طراحی شده. چون موقع پرتاب و ارتفاع کم جاذبه قوی تره، مولکول‌های هوا هم بیشترن، هوا تراکم بیشتری داره، سوخت و انرژی بیشتری هم لازمه تا راکت از جو خارج بشه. بیشتر وزن راکت ها هم سوخته. مثلا 90% راکت اطلس یا 80% راکت ساترن یا همون زحل 5 که انسان ها رو به ماه برد سوخت بود. راکت های سوخت جامد سوخت و اکسید کننده رو با هم قبل از اشتعال ترکیب کردن و همه به یه شکل جامد توی راکت قرار میگیره. اما گفتیم که راکت های سوخت مایع سوخت و اکسید کننده رو توی 2 تا محفظه جدا نگه داشتن و با پمپ فشار قوی با هم ترکیب میشه موقع سوختن. معمولا از موادی مثل پتاسیم کلراد یا آمونیوم نیترات به عنوان اکسید کننده توی راکت سوخت جامد استفاده میکنن. جالب بدونید که آمونیوم نیترات در واقع یک کود کشاورزیه، خیلی مهمه برای کشاورزی، که در حالتی که فروخته میشه قابل انفجار نیست و نمیشه توی راکت از این چیزی که میفروشن توی بازار هست استفاده کرد. اما با اضافه کردن ترکیبات خیلی راحتی میتونن از این ماده توی راکت سوخت جامد استفاده کنن. به خاطر همین هم است بعضی از راکت های نظامی رو میشه خیلی راحت و ارزون تولید کرد. راکت هایی که قابلیت هدایت ندارن و کوچیک هستن، از این نوع راکت سوخت جامد هستن که خیلی راحت میشه تولیدشون کرد. چون مواد اولیه این راکت ها رو خیلی راحت میشه توی سوپرمارکت ها و فروشگاه های دیگه پیدا کرد، که البته بستگی به کشورهای مختلف و قوانین کشورهای مختلف داره. اگر دیده باشید مثلا ویدیوهایی توی یوتیوب و سایر پلتفرما هست که نشون میده طرف راکت ساخته و داره امتحانش میکنه، فیلمش هم میذاره یوتیوب، همه این راکت ها سوخت جامد هستن و چون مواد منفجره هم حمل نمیکنن قانونی هستن و حالت تفریحی دارن. گفتیم که فشفشه ها و آتیش بازی ها هم سوخت جامد هستن که یه روشن کننده دارن، یه فیلتر دارن، روشنش که میکنن دیگه باید تا آخر بسوزه. خب به انتهای این قسمت رسیدیم. ممنون که تا اینجا همراهی کردید. قسمت های بعدی درباره شیوه کنترل راکت ها و حرکت فضاپیماها در فضا حرف میزنیم. ویدیو رو لایک کنید، ما رو دنبال کنید، زنگوله رو هم بزنید تا با کمک شما ویدیوهای ما بیشتر دیده بشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.